حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، ابتدا از مسئولین محترم ابن سینا و دستاندرکاران عزیزی که این همایش کم نظیر رو برپا کردن تشکر و قدردانی می کنم و خداوند رو شاکرم که علارغم بیماری سختی که در این چند روزه داشتم این توفیق نصیبم شد که حالا به هر شکلی شده در این مجلس و محفل عزیز شرکت کنم. انشاءالله امروز درباره اصلاح دینی از منظر دکتر علی شریعتی سخن خواهم گفت. خیلی به اختصار و فهرستوار و برای اینکه دخل و تصرف گزاف هم در آراء مرحوم شریعتی نکرده باشم، بیشتر مفاهیم و تعابیری رو که در گفتارم به کار میبرم از شخص شریعتی است که در آثارش به کار میبره و همینطور استشهاد فراوان به جملات و عبارات او خواهم کرد که انشاءالله از این طریق به نحو مطلوبتری با فضای فکری اون بزرگوار آشنا بشیم. حاجت به بیان نیست که مرحوم شریعتی دست کم برای 2 دهه بار سنگین نواندیشی دینی رو در ایران معاصر بر دوش خودش داشت. نبوغ عجیبی در آفتشناسی داشت و جزو نادر کسانی بود که به صرافت دریافته بود که علت اصلی پریشانی جامعه ما و سایر جوامع اسلامی به قول خودش نه استبداد هست، نه استثمار و نه استعمار، بلکه استهمار، جهل فرهنگی. او شدیداً معتقد بود که اسلام و شیعه حاجتمند رفورمیشن هست، کما بیشتر همون معنی که ما در عالم مسیحیت سراغ داریم. به نحو بیشتری انشاءالله توضیح خواهم داد. خب اجازه بدید در ابتدا چهارچوب و حد و حصر اصلاح دینی مورد نظر شریعتی رو از زبان خودش بشنویم. تعبیر اصلاح مذهبی که برای اسلام به کار میبرم بیشتر به معنای رنسانس اسلامی است، از طریق مبارزه با خرافات، جمود، استهمار، ارتجاع، تعصبهای کور عامیانه و در برابر آزاد کردن مذهب از تولیت استبدادهای فکری و روحانی. من فکر میکنم خود این عبارت به خوبی درون مایه اصلاح دینی مورد نظر شریعتی رو آشکار میکنه که در اصل و اساس نوعی رنسانس هست. همونطور که میدانید رنسانس یک لفظ فرانسوی است، در انگلیسی ریبرث، و خود شریعتی اون رو ترجمه میکنه در زبان فارسی به تولد مجدد. رنسانس به بخشی از تاریخ اروپا اطلاق میشه بین قرن 14 و 17 میلادی که در اون دوران هنرمندان، فیلسوفان، دانشمندان رنسانس نگاه خودشون رو معطوف کردن به میراث فکری فرهنگی یونان و روم باستان. خردگرایی، انسانگرایی، پروگرس یا پیشرفت، اینها مقولاتی بود که اندیشمندان رنسانس به اونها روی آوردن، مقولاتی که اروپا پس از سیطره کلیسا به مدت تقریبا 1000 سال بالکل از اونها غافل شده بود. لذا رنسانس در حقیقت بازگشت به درون مایه های فکری فرهنگی یونان و روم باستان بود. رنسانس زلزله ای در اروپا ایجاد کرد، اروپا رو تکان داد و البته جامعه دینی اروپا هم از این تکان شدید در امان نماند و سرانجام به نهضت اصلاح دینی پروتستان یا پروتستانت رفورمیشن انجامید به رهبری مارتین لوتر. شریعتی عمیقاً باور داشت که جامعه اسلامی نیازمند رنسانس و پروتستانتیزم هست و به روشنفکران مسلمان دو امر رو توصیه کرد، یعنی روشنفکران مسلمان رو به دو امر فرا خوند. از زبان خودش اون داره خدمتتون عرض میکنم: یک، ایجاد یک رنسانس اسلامی، یعنی تولد مجدد آن روح انقلابی بیدار کننده و ایمان پاک و روشن و انسانی و حرکت آورین و عزت آور و مسئولیت بخش و بینش منطقی واقع گرا و ایدئال های انسانی و مترقی که اسلام نخستین نام دارد و طرح مجدد پیام. لذا این اولین دعوت شریعتی بود، بازگشت به پیام اسلام نخستین، a return to the message of the original Islam. و اما امر دوم، باز از زبان خودش: اگر ارزش کار مسلحانی چون لوتر و کلوین در غرب را بشناسیم و نهضت اصلاح مذهبی پروتستانتیزم را که مذهب مسیح را از چهارچوب‌های متحجر و حالت رخوت و رکود و انحطاط کاتولیکی آن نجات داد را بررسی کرده باشیم و بدانیم که این نهضت تا کجا در بیداری و حرکت و پیشرفت بنیاد تمدن و قدرت اروپای امروز سهیم بوده است، به این نتیجه می رسیم که جامعه خوابالود و متحجر اسلامی ما اکنون بیش از هر چیز به چنین مسلحان معترض اسلامی نیازمند است. مسلحان معترضی که خود با اسلام دقیقاً آشنا باشند و نیز با اجتماع و دردها و نیازهای زمان و بدانند که بر روی چه اصولی باید تکیه کنند، علیه چه پایگاه‌ها و انحراف‌هایی باید به اعتراض بپردازند. خیلی صریح، روشن و شفاف میگه شریعتی اصلاح دینی مورد نظرش در حقیقت بر دو پای استوار هست: رنسانس اسلامی و پروتستانتیزم اسلامی. حالا اجازه بدید با توجه به وقت محدودی که وجود داره، دست کم 4 از مبادی و اصول اساسی اصلاح دینی که شریعتی مورد نظرش هست اینجا خدمتتون عرض کنم. در پرانتز عرض کنم که به باور من شریعتی یک تئوری منقح و مدونی درباره اصلاح دینی نداشت. یعنی اینطور نیست که ما فی المثل یک کتابچه از شریعتی در دست داشته باشیم که از سطر تا ذیلش درباره اصلاح دینی صحبت کرده باشه، اما با رجوع به آثار او میتوانیم دست کم مبادی و اصول اساسی اصلاح دینی مورد نظر او رو شناسایی کنیم و در حدی که من میفهمم 4 از اون اصول رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. رکن اول اصلاح دینی، بازگشت. بازگشتم خب طبیعتاً یک مفهوم ذو وجوه و ذو معانی است و استنباطهای بعضاً متضاد هم از مفهوم بازگشت در اسلام معاصر و جامعه اسلامی معاصر صورت گرفته. امروز سلفی ها چه در جامعه شیعه و سنی همه هدف از بازگشت دارن، رجعت دارن. شریعتی هم از بازگشت سخن می گفت، اما فراوان می گوید که مرادش از بازگشت چی هست و اون فرق فارق و مرزبندی خودش رو با مرتجعین مسلمان شریعتی به طور شفاف نشون میده و می گوید که مرادش از بازگشت احیای سنت های بدوی و پوسیده و متحجر و عقب مانده ارتجاعی نیست. به عبارت دیگه هدف از بازگشت باز تولید شکل زندگی و مناسبات اجتماعی زمان پیامبر نیست، باز تولید سطح و شیوه معیشت و زمامداری دوران پیامبر نیست. لذا وقتی که از بازگشت شریعتی سخن میگه، مرادش بازگشت به روح، پیام، ارزش‌ها و درون مایه‌های اسلام پیامبر هست. و مهمترین سرمایه‌ای که ما برای این بازگشت داریم، مهمترین سرمایه‌ای که برای کشف درون مایه‌های اسلام پیامبر داریم چیزی نیست الا قرآن کریم. و شریعتی به این امر تأکید می‌ورزه. از زبان خودش بشنویم. اسلام خود به پیروانش آموخته است که هرگاه راه را در تاریخ گم کردید و در صحرای اندیشه هراسان و نومید گشتید، بیهوده فرصتها و نیروها را در جنگ 72 ملت هدر ندهید و با کشمکش‌های کلامی و بی ثمر سرنوشتتان را به تباهی نکشید، به قرآن بازگردید. لذا این رأی شریعتی است که اگر می‌خواهیم پیام، اگر می‌خواهیم که دعوت و درون مایه‌های اسلامی که پیامبر با خودش آورده بود رو بشنویم، باید برگردیم به کتاب خدا. اما همونطور که عرض کردم، بازگشت به اسلام پیامبر تراجکتوری‌های گوناگون داره، بر مرکب‌های مختلفی میشه بازگشت. خب چه بازگشتی مطلوب هست که به کهنه پرستی نینجامه، به ارتجاع نینجامه؟ خب این هم سوال مهمی هست. ما میخواییم بازگردیم به اسلام پیامبر، ولی نمیخواییم در زندان ارتجاع بیفتیم، در زندان با پسگرایی و تحجر بیفتیم. شریعتی به باور من به نحو بسیار دقیق و زیبایی برای ما اون بازگشت مطلوب در عصر حاضر رو توصیف کرده. بازگشت به خیش چگونه؟ اون سوال خود شریعتی است. ما میخوایم برگردیم چگونه؟ بر چه مرکبی؟ بازگشت به خیش چگونه؟ آنچنان که اقبال بازگشت. مرادش مرحوم علامه اقبال لاهوری است. بازگشت به خیش چگونه؟ آنچنان که اقبال بازگشت، به اروپا رفت و یک فیلسوف متفکر امروز در سطح جهان شد. فرهنگ و تمدن و جامعه غرب را محققانه شناخت و سپس بازگشت به اسلام و با رنج و کوشش و تفکر و مطالعه اسلام و شناخت قرآن و عرفان و فرهنگ به خود بازگشت و خود را پس از گشت و گذار در همه آفاق و انفس جهان دیروز و امروز یک شرقی مسلمان مترقی اندیشمند آزادی خواه اشراقی فیلسوف مجاهد هنرمند ادیب اسلام شناس ساخت. این است بازگشت به خیشت. انشاءالله چند دقیقه دیگه بیشتر توضیح میدم درباره این عبارات آخری که شریعتی به کار برده، مثل قطار یک سری الفاظی رو و توصیفاتی رو از اقبال ردیف کرده که اینها تصادفی هم مطلقا نیستن. این در اون مایه بازگشت به اسلام پیامبر همین است که شریعتی در توصیف اقبال لاهوری به کار میاره. لذا در جنبندی عرض کنم که بازگشت به روح و درون مایه‌های اسلام نخستین برای تولید چنین انسان‌هایی هست، برای ساختن انسان‌هایی همچون اقبال لاهوری است. ما با این انگیزه و با این هدف هست که می‌خواهیم برگردیم به اسلام پیامبر. و اما رکن دوم، اصلاح دینی، تعبیری که شریعتی به کار می‌بره استخراج و تصفیه منابع فرهنگ دینی است. ما مسلمانان منابع و معادن فرهنگی و معنوی غنی داریم. عرفان، فلسفه، کلام، تفسیر، فقه، ادبیات. همونطور که منابع زیرزمینی باید استخراج بشن، تصفیه بشن تا به کار رشد و توسعه اقتصادی بیان، به کار رفاه مردم بیان، منابع فرهنگی و معنوی هم نیازمند استخراج و پالایش هستند، یا به تعبیر امروزی ترها حاجتمند بازخوانی هستند. و اگر این چنین کردیم، اگر این منابع غنی فکری فرهنگی خودمون رو بازخوانی کردیم، پالایش و پیرایش کردیم، اون وقت به کار رشد اخلاقی و معنوی نسل امروز میان. و لذا یکی از مهمترین ابعاد اصلاح دینی مورد نظر شریعتی همین هست، استخراج و پالایش منابع فرهنگ دینی خودمون. از این طریق هست که میشه خرافه زدائی کرد و این اسلامی که امروز عامل رکود، عامل تحجر و واپسگرایی ملت‌های مسلمان هست، همین اسلام اون وقت میشه عامل تحرک، بینایی و بصیرت اونها. البته تصویر و پالایش هم باید روشمند باشه و اگر فرصت بود انشاءالله در بخش پرسش و پاسخ توصیه‌هایی که شریعتی به عنوان روش برای پالایش میراث معنوی و فرهنگی خودمون دارن رو عرضه کرده رو با شما در میان خواهم گذاشت. و اما سومین رکن اصلاح دینی شریعتی، تجدید بنای فکر دینی. تجدید بنای فکر دینی، اصلا مجموع آثار شماره 5 شریعتی که 2300 صفحه هست درباره همین رکن رکین هست. شریعتی این تعبیر رو از مرحوم علامه اقبال لاهوری اقتباس کرده، Reconstruction of Religious Thought in Islam، عنوان کتاب مشهور اون بزرگوار هست. خب وقتی که ما از تجدید بنا و تجدید ساختمان سخن میگیم، لاجران در عمارتی که بهش نظر میکنیم مشکلاتی وجود داره. خب ساختمان فکر دینی اسلام امروز چه مشکلاتی داره؟ شریعتی دست کم دو مشکل رو اینجا شناسایی میکنه که به باور من برگرفته از خود کتاب مرحوم اقبال لاهوری هم هست. به اختصار این دو تا مشکلی که فکر دینی ما مسلمان ها داره، اولا فکر دینی امروز ما خیلی یونانی زده هست، خیلی اسکولاستیکی شده. اسلامی که در ابتدا ایمان بود، پیام بود، دعوت بود، تبدیل شد رفته رفته به صورت مجموعه از علوم، معارف، دانش‌ها و اطلاعات. هر وقت دین از صورت یک پیام و ایمان تحویل پیدا کرد به معارف، شما لاجرم حاجتمند به اهل فن میشید، متخصصان میشید و بعدن دین خدا میشه یک سری دانش هایی که باید در حوزه های علوم دینی در باردش صحبت کنن و مسائلی که علال اغلب توده های مردم هم از اونها سر در نخواهند آورد، چیزی دستگیرشون نخواهد شد. گویی که اولین گروندگان به پیامبر اسلام افرادی بودن هم تیپ سقراط، افلاطون، ارسطو، گویی که اینها مخاطبان رسول اکرم بودند، گویی که متاعی که پیامبر برای بشریت آورده بود به درد این طایفه متخصص می‌خورد، اهل فن می‌خورد، در حالی که خطاب پیامبر اکرم بنا بر صریح قرآن کریم به ناس هست، به توده‌های مردم هست. موضوع و محور اندیشه دینی اسلام انسان هست. حتی خدای بی صورت هم در قرآن کریم غالبا در صورت انسانی معرفی میشه. به چه منظور؟ چرا این خدای بی صورت در صورت انسانی تصویر میشه در قرآن؟ به منظور تعالی بخشیدن انسان. یعنی شما از هر زاویه‌ای که به مطلب نگاه کنید می‌بینید موضوع اندیشه دینی اسلام اصیل انسان بوده، ولی وقتی که اسلام تبدیل به معارف میشه دیگه گویی انسان و نیازهای او به حاشیه میره، دیگه مسئله تعالی بخشیدن به شخصیت و روح آدمی به حاشیه میره. قرآن اصلا یک انسان نمونه معرفی میکنه و به مردم مسلمان میگوید مثل او باشید. مثلا تمام دعوت اسلام به این هست، مثل کی باشید؟ مثل پیامبر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یک فرد نمونه رو معرفی میکنه و به توده های مردم میگه مثل او باشید. اما این اشکالی که حالا فکر دینی ما پیدا کرده، یعنی اصلا انسانسازی دیگه مراد دین ما نیست، تبدیل شده به معارف. و اما مشکل دوم این هست که در بست تاریخیش اسلام رفته رفته تجزیه شد، تک تک شد. بعد معنوی و اخلاقی اسلام رو عارفان گرفتن، بستش دادن، شد عرفان اسلامی. بعد حقوقی و مقرراتی و مناسکی اسلام رو فقیهان چسبیدن، بستش دادن، شد فقه اسلامی. اعتقادات دینی اسلام رو متکلمان چسبیدن و بستش دادن، شد کلام اسلامی و غیره. هر جزئی جدای از اجزای دیگر، هر گروهی بخشی از اسلام رو نگهداری کردن و لذا در نزد هر گروه و طایفه ای ما یک اسلام یک بعدی داریم، یعنی اسلام ناقص، یک اسلام ناقص. و این اسلام ناقص منطقا مسلمان یک بعدی ناقص خواهد ساخت، یکی به قدری در عالم معنا و در باطن فرو میره که رابطش بالکل با محیط اطرافش قطع میشه. اون روح لطیفی که کوچکترین ارتعاشات معنوی رو حس میکنه، فریاد و فغان محرومان و گرسنگان رو در بیرون دیوار منزلش نمیشنوه. و بعد گروه دیگه میان، حالا میخوان به اصلاح اجتماع و معیشت بپردازن، به قدری در اون فرو میرن مثل ایران امروز که بالکل از عالم معنا و اصلاح درون غافل میشن و بعضا جانورانی میشن مثل داعش. و اون سومی چنان سرگرم اجرای دقیق احکام و مقررات شرعی میشه که از روح عبادت غافل میشه و بعد میشه یک خشک مقدس قشری مشمعز کننده. و لذا این مشکلی است که امروز ما اندیشه دینیمون داره، یک اسلام تجزیه شده که بعد مسلمان ناقص می سازه. خب تجزیه ساختمان یعنی چه؟ یعنی که اون اندامهای تک پاره اسلام رو که جدا جدا تحلیل و تجلیل میشه دوباره به یک پیکر واحد برگردونیم. این کتاب به هم ریخته که هر فصلش هر ورقش دست کسی هست رو دوباره شیرازه بندی کنیم و از نو مثل روز اولش تدوین کنیم و باز در این عصر و در این قرن انسان نمونه بسازیم، انسانهای چند بعدی مثل پیامبر، مثل مولا امیرالمؤمنین علی. و از قضا شریعتی خود اقبال لاهوری رو یک تجربه موفق در تجدید ساختمان اسلام میشناسه. کسی که هم موفق شد اجزای تجزیه شده اسلام رو دوباره جمع کنه و تألیف کنه و از اون مهمتر شاهکار عظیم اقبال این بود که توانست یک شخصیت چند بعدی مسلمان در این قرن و در این عصر بسازه. از زبان شریعتی بشنویم: بزرگترین اعلام اقبال به بشریت این است که دلی مانند عیسی داشته باشید، اندیشه ای مانند سقراط و دستی مانند قیصر، اما در یک انسان و در یک موجود بشری بر اساس یک روح و برای رسیدن به یک هدف، یعنی خود اقبال، مردی که هم بیداری سیاسی زمان را در اوج داشت، هم اندیشیدن فلسفی و علمی او به پایه‌ای بود در ردیف برکسون و در تاریخ اسلام در ردیف غزالی، در این حال او عاشق مولوی هم هست و با معراج‌های روحانی او همسفر و از آتش عاشقی و درد و اضطراب‌های روحی داغ سوخته و گداخته. خب اجالتاً این مراد شریعتی است از تجدید بنای فکر دینی در اسلام که در نهایتش تحویل میشه به ساختن انسان‌های چند بعدی در عصر جدید. و اما رکن چهارم اصلاح دینی شریعتی، اسلام منهای روحانیت، که در حقیقت شاکله پروتستانتیزم اسلامی هم هست و به باور من شاید مناقشه برانگیزترین وجه اصلاح دینی شریعتی. بنابر رأی شریعتی واژه روحانیت اصلا مطلقاً در سنت اسلامی وجود نداره. ما در سنت اسلامی به جای روحانی عالم دینی داریم، اما عالمان دینی هم صنف ندارن، منافع مشترک اقتصادی و معیشتی ندارن، مستقل هستن. مثل عالمان در سایر دیسیپلین ها کار فکری میکنن و بعد نتیجه پژوهش های خودشون رو با جامعه در میان میگذارن. لذا عالمان دینی هیچ گونه امتیازات ویژه اجتماعی ندارن، دین در انحصار اونها نیست، اونها سرپرست و متولی دین نیستن. یعنی همه چیزهایی که نظام روحانیت برای خودش مفروض میگیره و برای خودش اثبات میکنه. بنابر رأی شریعتی نظام روحانیت به ویژه در شیعه امروز در این شکل و شمایلی که ما میبینیم یک اقتباس ناشیانه از مسیحیت قرون وسطاست. از همین روز که شریعتی سخت با نظام روحانیت در پیچید و اونهایی که با آثار شریعتی آشنایی دارن لاجرم می‌دارن که توصیفات بسیار گزنده‌ای درباره روحانیون داره. من یکیش اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. مذهب استعماری را می‌گویم، مذهب انحرافی را، مذهب حاکم و مذهب همدست زر و زور و مذهبی که یک طبقه رسمی و متولی دارد، مذهبی که متولیانش کارت دارن، جواز کسب دارن و علائم مخصوصه، که یعنی این مذهب در اختیار ایشان است، که یعنی ایشان تبلیغ میکنن و هم دست دو تا شریک دیگرش هست، همون سگونه هایی که شریعتی میگه: زر، زور، تزویر، تیغ، طلا، تسبیح، استبداد، استثمار، استهمار، فرعون، قارون، بلعم باعور، یه پاش خلاصه نظام روحانیت هست. اسلام مطلقاً نظام روحانیت نداره، تشکیلات رسمی دینی نداره، یا به قول جناب استاد مجتهد شبستری که این روزها مرتباً به کار میبره، اسلام کلیسا نداره. نه در قرآن کریم و نه در کلام نبوی هیچ گونه تشکیلات رسمی که وظیفش حفظ دین، نشر دین و سرپرستی دین باشه پیش بینی نشده. هیچ عملی در اسلام نیست که برای انجام دادنش حاجت به یک فرد روحانی باشه. لذا یکی دیگر از وجوه بازگشت به اسلام نخستین، بازگشت به اسلامی است که روحانیت نداره. باز از خود شریعتی بشنویم: آنچه برای من بزرگترین امید تسلیت بخش نیرودهنده است این است که اکنون خوشبختانه همانطور که دکتر مصدق تز اسلام منهای نفس را طرح کرد تا استقلال نهضت را پیریزی کند و آن را از بند اسارت و احتیاج به کمپانی استعماری سابق آزاد سازد، تز اسلام منهای آخوند در جامعه تحقق یافته است و این موقعیت موجب شده است که اسلام از چهارچوب تنگ قرون وسطایی و اسارت در کلیساهای کشیشی و بینش متحجر و طرز فکر منحط و جهانبینی انحرافی و خرافی و جهالت آزاد شده باشد. حالا اگه بخوام، چون وقت تنگ هست، خلاصه وار بگم، اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای مفسر رسمی، اسلام منهای سخنگوی رسمی که حرف او و رأی او فصل الخطاب باشه. شریعتی اسلام رو منهای روحانیت میخواست، نه لزومن جامعه رو منهای افراد روحانی، و این دوتا بسیار تفاوت مهمی با هم دارن. خب اجازه بدید با یک کد دیگری از دکتر شریعتی عرایزم رو خاتمه بدم. در اواخر سال 1355، یعنی درست چند ماه قبل از مرگش، یک گفتگویی داشته شریعتی با برخی از اصحاب. آخرین وصایای خودش رو خطاب به روشنفکران مسلمان، یعنی نسل امروز من و شما، این گونه بیان میکنه: همه روشنفکران کشورهای اسلامی باید یک جنگ آزادی بخش را برای خود اسلام آغاز کنند که اسلام آزاد بشود، خود اسلام نجات پیدا کند، نه این که مسلمان ها نجات پیدا کنند. اگر مسلمان ها نجات پیدا کنند و اسلام زندانی باشد، باز دو مرتبه بر می گردند در زندان ارتجاع. بنابراین بزرگترین راه نجات مسلمان ها و مردم و انسان ها و توده ها نجات دادن خود اسلام است از زندان یک گروه کاملا مشخصی که آگاه و ناآگاه به قدرت زمان و طبقه حاکمه و به هر حال پول وابسته است. تا وقتی که دین از پول تغذیه می کند، مسلماً خادم پول است، خادم مردم نیست و مردم را به صورت رعیت دین نگاه می دارد و نه نجات یافته دین. خب البته شریعتی نبود تا ببینه که پیش بینیش چقدر در سال 1357 درست از آب در آمد. در روز 22 بهمن سال 1357 ملت مسلمان ایران از بند استبداد سلطنتی نجات یافتند، اما اسلامشون هنوز زندانی بود و بعد با رأی آزادانه و بلکه ناآگاهانه خودشون با پای خودشون دوباره برگشتند به زندان. فاعتبروا یا اولی الابصار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.